بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به بحث در مورد عالم عقول، به اینجا که فرمود لیس فی تبعها یتکسر او یتغیر، یعنی در طبع اونها تکسر و تغییر وجود نداره، چرا که اونا فعلیت محضن و هیچ حرکتی و حدوثی در عالم عقلی نیست، هیچ حرکت و حدوثی در عالم عقل نداریم، دگرگونی در عالم عقل نه، چون حرکت اونجا نیست. وقتی حرکت نبود زمان هم نیست، و زمان که نبود دیگه تغییر و دگرگونی وجود نداره، چون تغییر و دگرگونی، ما برای تغییر و دگرگونی زمان میخواییم. شی در یک زمانی یک صورتی داره، در زمان دیگه صورت دیگه میگیره، در زمان دیگه صورت دیگه میگیره، که میگیم تغییر، میگیم حرکت، میگیم دگرگونی. ولی وقتی این امتداد زمانی وجود نداشت دیگه شی ثابته، جایی که زمان نباشه شی ثابته، تغییر و تبدل درش راه نداره. لذا در طبیعت عقول تغییر و تکثر راه نداره، اونجا ازل و ابد یکیه، ازل و ابد یکیه، و اصلا عالم ازل همون عالم عقوله. حالا ما بحث ازل رو شنیدیم عزیزان، شنیدم میگن از روز ازل، از عالم ازل، و خیلی ها موندن که عالم ازل، یعنی سلام، به عمق مطلب نرسیدن که عالم روز ازل یعنی چی. تصورشون در همین امتداد زمانیه که روزهای خیلی مثلا 1 میلیارد سال قبل، مثلا یک زمان خیلی طویلی رو در نظر میگیرن و میگن ازل، در حالی که 1 میلیارد سال پیش ازل نیست، چون اون در بعد زمانه. پس 1 میلیارد سال پیش ازل کی بوده اون وقت؟ اگه 1 میلیارد سال پیش بریم عقب، اون موقع ازل کی بوده؟ ازل که میگیم، ازل یک مرتبه فوق زمان، ازل یک مرتبه فوق زمان و محیط به زمان، که ما هرچی به عقب بریم به اون ازل نمیرسیم، هرچی عقب بریم به ازل نخواهیم رسید. و ابد هم که میگیم، میگیم تا ابد. ابد یعنی چی؟ یعنی در طول زمانی؟ نه، ابد هم در طول زمان نیست، ابد هم اون مرتبه‌ایه که فوق زمانه، منتها از حیث مبدأ ما میگیم زمان، از حیث معاد میگیم، از حیث مبدأ میگیم ازل، از حیث معاد میگیم ابد، که ازل و ابد در اصل یک حقیقت هست، ازل و ابد یک حقیقت هست، که همون عالم عقل باشه. ازل و ابد همون عالم عقله که مفارقات محضه هستن، مجردات محضه هستن. حقایق نوریه صرف هستن، عالم نوریه که بدون ممازجت با ظلمته، هیچ حجابی اونجا وجود نداره. چون حجاب وجود نداره کثرت هم نیست، چون کثرت عزیزان میدونن زیر سر زمان و مکانه، کثرت زیاد شدن، کثرت یعنی زیادی، زیر سر زمان و مکانه. مثلا الان کثرت بنی آدم، چقدر آدم داریم ما؟ چند میلیارد جمعیت کره زمین الان؟ 6 یا 7 میلیارد جمعیت کره زمینه. شما از زمان حضرت آدم در نظر بگیرید چقدر آمده تا الان آدم؟ خب هر 30 سالی یک نسل عوض میشه دیگه. 6 میلیارد 7 میلیارد همین جوری برو عقب تا زمان حضرت آدم ببین چقدر انسان آمده روی زمین. این تکثر زیر سر زمان و مکانه، یعنی یکی از علل کثرت مکانه. چرا؟ من در این مکان واقعم، شما در اون مکان واقعی، دیگری در یه مکان دیگه، دیگری در یه مکان دیگه، باعث میشه چی میشه؟ کثرت به وجود میاد. و یکی زمان، من در این زمان واقعم، نفر قبل 20 سال قبل بود، نفر قبل از او 100 سال قبل بود، همینجوری زمان و مکان دو تا بعدی هستند که چیکار میکنن؟ کثرت به وجود میارن. حالا ما اگر جایی بودیم که زمان و مکان نبود چجور میشه؟ اگه جایی بودیم که زمان نداشتیم و مکان نداشتیم، آیا کثرت میتونستیم داشته باشیم؟ دوتا میتونستیم داشته باشیم؟ دوتا مکان میخواد دیگه، که یکی تو این مکان یکی تو اون مکان، یا زمان میخواد که یکی تو این زمان یکی تو زمان دیگه. وقتی زمان و مکان بره کنار دیگه کثرت نداریم. لذا در عالم عقول مجردات محضه چون زمان و مکان نیست، کثرت اونجا راه نداره. اگه در خاطر عزیزان باشه، بعد در ارباب انواع داشتیم، ارباب انواع رو یادتونه، مسل نوری، گفتیم هر موجودی که اینجا هست، مثلا انسان، هر نوعی که از موجودات اینجا هست یک فرد عقلی داره در عالم عقل، یعنی یک انسان در عالم عقل هست، درست؟ یک انسان، یکی که دوتا نمیشه باشه. و این آدم ها و انسان هایی که اینجا هستن همه ظهورات اون فرد عقلی هست، همه فرزندان اون فرد عقلی هست، که به یه تعبیر قرآن مجید میفرماد خلقکم من نفس واحده، شما رو از یک نفس واحده آفریدید. به یک تعبیر برمیگرده به این فرد عقلی، که ما همه شعاعات اون فرد عقلی هستیم. یا بقیه انواع موجودات هر کدام یک حقیقتی دارن در عالم عقل، یک حقیقتی دارن، که اون روایت هم خوندیم خدمتتون، می فرماد در زیر عرش صورت چهار تا حیوان وجود داره، یکی صورت شیره که سید و سباه، یعنی بزرگ همه درندگان، که این همون رب و نوعه چیه؟ درندگانه، فرد عقلیه درندگان. پرنده ای هست به شکل خروس که سید و طیوره، بزرگ پرندگان، که همه پرندگان در تحت ربوبیت اون فرد عقلی هستند. که باز شنیدید میگن خروسی در عرش هست، روایت داره وقتی اذان میگه تمام خروس ها اذان میگن، که این همون رب و نوع پرندگانه. صورت دیگه به صورت گاو که سید البهائم، بزرگ چرندگان، که رب و نوع همه چرندگان. حالا همین جوری که میایم پایین، این ارباب انواع داریم میایم به طرف کثرت دیگه، متکثر میشن تا جایی که هر موجودی اینجا یک ملکوتی داره، به یدهی ملکوت و کل شی، هرچی به طرف باطن میریم به وحدت نزدیک میشیم، هرچی به طرف کثرت میاییم به طرف ماده میاییم به تکثر نزدیک میشیم، کثرت هویدا میشه. که عرض کردیم بت پرستی هم ریشش تو همین عقایده، چون بت پرستا اون بت رو که نمی پرستیدن، یعنی اونقدر عقل داشتن که این سنگ و چوب خالق آسمان و زمین نیست. البته بت پرستی هم فلسفه های مختلفی داره، بت پرستی هم یه جور نیست. یکیش این بود که اینا از حکما، از انبیا شنیده بودن این ارباب انواع رو، که حالا در روایت ملک موکل داریم، میگه ملک موکل بر بادها، ملک موکل بر ابرها، ملک موکل بر باران، ملک موکل بر دریاها. اینها برای اینکه متصل کنن خودشونو به این ارباب انواع، یه جوری توسل پیدا کنن، ارتباط برقرار کنن، اومدن تندیس درست کردن، بود یه شکلی رو تراشیدن، گفتن این شکل ملک موکل بر باد. وقتی باد میخواستن مثلا میرفتن پیش اون بود قربانی میکردن و فلان، از چیزی که خودشون احتیاج داشتن، گوسفند بکشن و نمیدونم بعض وقتا بچه هاشون رو قربانی کنن. یعنی وارد چی شد؟ خرافات شد. بحث به این خوبی وارد خرافات شد. لذا دین همیشه یک نفر سرپرست میخواد که نگذاره وارد خرافات بشه، چون مردم تابع محسوسات هست، هر چیزی رو میخوان بکشن طرف حس، خودشون ارتقا پیدا نمی کنن به اون ور، میخوان بیارن تو محسوسات، این در جبلتشونه. لذا چی شد که قوم موسی گوساله پرست شدن؟ میخواستن یه چیزی باشه محسوس، یه چیزی باشه ببینن، حس کنن، لمس کنن، چون اصالت رو میدن به ماده، بگن هرچی که ماده هست اصیله. ولی روحانیین، انسانهای الهی، اصالت رو به حق میدن، اصالت رو به حقایق مجرده میدن، میگن این چی که شما تو ماده میبینید سایه، اصلش در عالم عقله، اصلش در عالم جبروته. که این بحث ذهن گرایی و حس گرایی و اینها که مطرح شده، که آقا افلاطون ذهن گرا بود و ارسطو حس گرا بود و یه سری از این حرفایی که درست کردن، منظور همین مطلبه که اولیاء خدا توجه به باطن دارن، اصل و باطن میدونن و این ظاهر روی سایه‌ای میدونن از اون طرف، که مولانا هم تعبیر کرده، میگه تو بخوای بری شکار کنی، پرنده شکار کنی، به شعر حالا اون پرنده ای که بینی رو زمین داره میره، اون سایه اصلش در آسمان داره پرواز میکنه، تو افتادی دنبال سایه، سایه رو میخوای با تیر بزنی، سایه رو میخوای شکار کنی. حقایق اینجا در ملکوت عالمه، در باطن عالمه، که اونجا تغییر و تکثر نداره، فنا و زوال نداره. مگه آیه قرآن نمی فرماد که ما اندکم ینفد و ما اند الله باق، آنچه در نزد خداست، آنچه در نزد شماست، فنا داره، نفاد داره، تباهی داره، پایان داره، اما اونچه در نزد خداست باقیه، چون زوال دیگه اونجا راه نداره، حدوث نیست اونجا، اصلا مرگ اونجا نیست، فساد و تباهی نیست. خب و اونها اصل حقایق اینجا هستن، اصل حقایق اینجا، و ما اینجا به دنیا آمده ایم، اهل زمینیم، زائیده زمینم و مولود آسمان. ما درسته تو زمین به دنیا آمده ایم، مادرمون زمینه، اما پدرمون آسمانه، آسمانیه. انبیا اومدن که مردم رو از این مادر زمین جدا کنن. بچه رو دیدی از سینه مادر میخوام بگیرن، بد خلقی میکنه، نمیذاره. ما هم چون از این مادر شیر خورده ایم، از این دنیا، از این طبیعت، انبیا آمدن بگن بابا شما از این چاه طبیعت بیایید بیرون، از این مادر جدا بشید، شما پدری دارید عقلی، جزء عوالم ربوبی، بیایید به اون مرد مسافرت کنیم، بریم به پیش پدرمون. و حالا بعضی دو دستی این زمینو چسبیدن، اخلد الی الارض، خلود کرده در روی زمین، به هیچ وجه هم حاضر نیست زمین رو ترک کنه، به هیچ وجه حاضر نیست فکرش رو رها کنه از اینجا، همه چی رو اینجا میبینه. جناب افلوتین، همون صاحب اصولوجیا، ایشون میگه من در ریاضت هایی که میکشیدم گاه اتفاق میافتاد که از بدنم خلع میشدم، جدا میشدم و بالا میرفتم و به عالم انوار میرسیدم و بعد از اونجا تا ترقی می کردم تا به عالم عقل می رسیدم، اونجا حقایقی رو می دیدم که نمی شه به زبان جاری کرد، زیبایی هایی رو می دیدم که نمی شه تعریف کرد، و چنان در لذت اونجا غرق بودم که قابل وصف نیست. بعد به یک باره به بدن خودم بر می گشتم و اینجا بود که به یاد استادم متریوس افتادم که به ما پیوسته به ما می گفت در پی به دست آوردن گوهر عقلی باشید. اونها اهل عرفان و فلاسفه اشراقی بودند که حالا در دین خودشون اونها هم انبیایی داشتن برای خودشون، که مثلا در روایت هم داریم ان ارسطاطالیس کان من الانبیا، ارسطو از انبیا بود، افلاطون، سقراط، فیثاغورس، اینا بزرگانی بودن که یا خودشون پیغمبر بودن یا از شاگردان انبیا بودن. امامای انبیا جالینوس، اینجوری که در خاطرم هست، زمان حضرت مسیح بود، ولی فیثاغورس خیلی قبل از اینها بوده. فیثاغورس خیلی قبل از اینها بوده که در بعضی از کتاب‌ها نوشتن از شاگردان حضرت سلیمان بود. فیثاغورس پیامبر اکرم نبه که نرستاتالیس کانو ملن انبیا دوره ارسطو. ارسطو این جزء متأخرینشونه، من نزدیک به زمان حضرت عیسی و اینهاست، ولی فیثاغورس، سقراط، اینا قبل از سقراط، قبل از افلاطون، افلاطون هم که استاد ارسطو بوده، و فیثاغورس که خیلی قبل از اینها میشه. بله، که بعد میگه به بدنم دوباره مراجعت کردم و متحیر اون همه زیبایی بودم. حالا که عقل رسیدن به این حقایق عقلی و ادراک اینها، شهود اینها، خب عرض کردیم در طبیعت عالم عقول تکثر و تغییر نیست، اونا فعلیت محضن، هیچ قوهی در اونا نیست که بخواد به فعلیت برسه، هیچ جهلی نیست که بخواد به علم تبدیل بشه، ظلمتی نیست که بخواد به نور بدل بشه، یک پارچه علمه، یک پارچه نوره، یک پارچه حیاته. خب ترجمه ادامه کلام ابن سینا می فرماد تمام آنها مشتاقن به اول، اول تعالی، اول که میگن اینها منظور حق تعالی است که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، کلها مشتاقن الى الاول، اون اول منظور اول تعالی یا حق تعالی است، که تمام اون حقایق عقلی مشتاق حقن، البته اشتیاقی در خور خود اونها، نه اشتیاقی که نفسانی باشه و شبیه به اشتیاق ما باشه، چون اینجا باز حدوث پیش میاد اگه بحث شوق رو به این معنی بخوایم بگیریم، که بلکه باید گفت اونها اصلاً فانی اندر جمال و جلال الهی، که اون قسمت اعلای عالم عقول، اون قسمت عالی ترین مرتبه عالم عقول، اونا همون ملائکه محیمن که حیمان در جلال الهی دارن، که بی خبر از عالم و آدمن. خب فرمود تمام آنها مشتاقن به سوی اول تعالی و اقتدای به او و اظهار امر او و اظهار امر او واقفن در جوار قرب او و در لذتن به قرب او سرمد و ده ابداً. حالا سرمد و ده رو ترجمه کنیم به دائماً و ابداً بر یک نسبتی واحد. خب عالم عقلی میگه اقتدا کرده به حق و اظهار میکنه امر حق تعالی رو که از شدت فنا منیتی از خودش نداره، اون چی که هست بروز کمالات الهیه، ظهور کمالات الهیه که واسطه در خلقت دیگه. لذا امر الهی رو بروز میده، امر الهی رو ظهور میده. اظهار کننده امر الهیه که هیچ اختیاری از خودش نداره، اون چه جهت فقط ظهور حق تعالی است در او از شدت فنایی که در حق دارد که فعل حق تعالی از اونها بروز و ظهور میکنه. که به یه عبارت، حالا اینجا بعد نیست این بحث شیرین حمد الهی رو مطرح کنیم، ما میگیم الحمدلله، حمد از آن خداونده. در این که این حمد از آن خداونده است، این الحمدلله، این الف و لام چه معنایی داره بمانه. اما این که میگیم حمد از آن خداست یعنی چی؟ حمد از آن خداست یعنی چی؟ ها؟ بله بله. بله. میگیم الحمدلله، حمد از آن خداست. طرف میگه آقا سپاس از آن خدا. خب سپاس یعنی چی؟ درود از آن خداست. درود یعنی چی؟ این که میگیم الحمدلله، حمد از آن خداست، حمد کردن. ما وقتی کسی رو حمد میکنیم چی کار میکنیم؟ صفات کمالی او رو بروز میدیم، میگیم شما انسان بزرگی هستی، آفرین، تو مثلا خیلی با سواد هستی، تو خیلی فلان هستی، تو خیلی شجاعی، تو خیلی صبوری، کمالاتشو داریم چی کار میکنیم؟ بروز میدیم. خب حالا خداوند سبحان، رسول اکرم فرمود لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ثنای ما در خور تو نیست، تو آن گونه ای که خود گفته ای و در ثنای تو آن است که خود سفته ای. حمد اونی که تو خودتو انجام، تو خودتو حمد کرده ای. خداوند خودش رو حمد میکنه، خداوند خودش رو حمد میکنه. چجوری حمد میکنه خودش رو؟ گفتیم حمد بروز کمالاته. خداوند سبحان وقتی اسماء خودش رو، اسماء اون کمالات الهی هن دیگه، بروز میده، داره چه کار میکنه؟ داره حمد میکنه خودش رو. خوب دقت بفرمایید عزیزان، خداوند سبحان وقتی اسماء و صفات خودش رو بروز میده، ظهور میده، داره خودش رو حمد میکنه. لذا تمام موجودات عالم مظهر اسماء الهی هن دیگه. پس تمام موجودات عالم حمد خداوندن، تمام موجودات حمد الهی هن. حالا هر کس به اندازه و ظرفیت خودش داره کمالات خداوند رو بروز میده، یعنی داره به اندازه ظرف خودش خداوند رو حمد میکنه. نه حمد میکنه، بلکه اصلا خودش حمده، خودش بروز کمالاته، داره خداوند رو به اندازه خودش، هر موجودی از ذره گرفته تا کهکشان، کافر و مؤمن و شیطان و انسان و جن و پری و آسمان و زمین و باد و ملک و فلک و هر چی که هست، اینو همگی حمد الهی هست که الحمدو چی؟ لله. الحمد لله. وقتی که میگی الحمد لله، به شهود این الحمد لله که برسی، وقتی که میبینی همه موجودات حمد خداوندن، میبینی به اینجا که برسی، به الحمد لله رسیدی. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. شیطانم داره ندانسته حمد خدا میکنه. هر حرکتی که از تو صادر میشه بروز اسمی از اسماء اللهه. هر حرکتی که تو میکنی حمد خداست. هر حرکتی که اون مورچه میکنه حمد خداست. هر بادی که میوزه، کوچیک و بزرگ موجودات و حقایق و افعال این عالم چیان؟ حمد الهی هست. منتها من حیث و لایشعرها، خودشون نمیفهمن. اون کسی که به این مرتبه میرسه، نفس کشیدنش میشه چی؟ حمد الهی دیگه. میگه تو روایت نداریم. خوابیدنش میشه حمد خدا، حرف زدنش میشه حمد خدا، غذا خوردنش میشه حمد خدا، هر فعلی که ازش صادر میشه حمده. و تو اونایی که به این مرتبه میرسن ها، دیگران هست ولی به این مرتبه نرسیدن، به شهود این مرتبه نائل نشدن. خب پس دیدیم نظام عالم یک پارچه چیه؟ حمد الهیه، الحمد لله، الحمد لله. نه اینکه بگیم درود مال خدا، اصلا ذوات موجودات حمد الهی هست. اما اما اون عالمی که، چون گفتیم هر موجودی به اندازه خودش داره حمد و نشون میده، اون عالمی که با تمام وجود حمد رو بروز میده، یا اینجوری بگیم اون عالمی که حمد الهی به تمامه درش بروز میکنه، کجاست؟ عالم عقل. لذا به اونجا میگن دارالحمد، به اونجا میگن دارالحمد، که یک پاچه حمد محضه. حمد چون اونجاست که اسماء و صفات به نهایت تجلی کرده است، یک پارچه حمد الهی است. حالا یه سری رموزاتی به ما گفتن، مثلا شنیدید میگن امام عصر خیمه‌ای دارن به نام چی؟ بیت الحمد یا دارالحمد، که چراغش همیشه روشنه. این اشاره به همون عالم عقله که بیت ولایته، که چراغش همیشه روشنه و از اونجا اون این حمد الهی تابش میکنه در عالم. حالا کسی که گوشش باز بشه از در و دیوار و زمین و آسمان سبوح قدوس میشنوه، از زمین و آسمان حمد خدا میشنوه، و اگر چشمش باز بشه همه رو حمد خدا میبینه. خب پس دارالحمد متوجه شدین کجا؟ اونجایی که حمد الهی، اسماء و صفات الهی به نهایت متجلی شده. چه خوب انسان مشتاق این حقایق و این عوالم باشه. خو کردیم به خوردن و خوابیدن و یک سری حرفای دنیایی کثیف که روح رو باز می‌داره از این که بخواد توجه کنه به این حرفا. خب فرمود که مظهر امر الهی هست، یا امر الهی رو اظهار میکنه. عالم عقول، مجردات محضه، یا عالم جبروت، یا دارالحمد، هر چی که اسمشو میذارید، اون سراح مطلق اظهار کننده امر الهی است. اون خورشید درخشان عالم وجوده که همه از اون نور میگیرن. اون خورشید که این خورشید رو میگن مثال اون خورشیده. حالا اون در فلسفه اشراق یا اون فلسفه ایران باستان، پهلویان و اون فلاسفه پهلویون، اون فلاسفه ایرانی در مثلا زمان زرتشت و اونها، تو زرتشت هم خودش جزو حکما بود، حالا بعضی هم جزو انبیا میدونن ایشون رو، اصلا یعنی جزو پیامبران الهی بود، که باز قاطی دینش خرافه آمد و نمیدونم آتش پرستی و از این حرفا دیگه آمد. اونها همون بحث آتش، بحث خورشید، که اصلش چیز دیگه ای بود، اصل اون نوره، که خورشید نماد، بزرگترین نماد نوره که همون عالم عقلیه، و این آتش، این نور که اینها با اشتباهاتی که کردن اون حقایق عقلی رو فراموش کردن، چسبیدن به همین موجودات حسی که حالا یه سری حرفایی هم دارن اونها که از خود قرآن بیرون میاد. منتها میگم به خاطر قاطی شدن خرافه دیگه اون دین اون چیز خودشو از دست داد، ولی اون تجلی که از آتش میشه برای سالک، تجلی که از آتش میشه برای سالک و اون تجلی که از خورشید میشه، اینها مگر حضرت یوسف نگفت که چی؟ انی رأیت فی المنام، من در خواب دیدم که 11 کوکبن و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، خورشید و ماه و 11 ستاره بر من سجده میکنن. که خورشید تعبیر داره، ماه تعبیر داره، حالا اونجا تعبیرش پدر و مادر و برادرانش شدن، ولی بالاتر از اونم هست حقایقی. یا حضرت موسی آیه قرآن میفرماد که چی؟ تمام حضرت موسی جان و انی آنست و نارا، گفت من آتشی رو میبینم، من آتشی رو میبینم، به اهلش گفت فقال لأهلهم کسو انی آنست و نارا، گفت شما مکس کنید که من آتشی رو میبینم. این آتش چی بود؟ حالا وقتی رسید به اون آتش ندا آمد که چی؟ انبور که من فی النار و من حولها، مبارک باد آن که در آتش است و آن که در حول اوست. بعد دنبالش میگه سبحان الله رب العالمین، مبارک است آن که در آتش است و آن که در حول اوست. مگر آتش پرستا دور آتش نمیشینن؟ اینا منتها نمیفهمن چیه قضیه، اینها نمیفهمن قضیه چیه که آیه قرآن پشت سرش تسبیح میاره و سبحان الله رب العالمین، منزه از خداوند که بخواد در این صورت حلول کنه. این یک جلوه ای از جلوات الهیه که حالا به صورت آتش برای سالک نمودار میشه، حق در صورت آتش براش تجلی میکنه، اما نه اینکه اون صورت خداوند باشه، یکی از جلوه هاست. لذا آیه قرآن پشت سرش سبحان الله میگه، منزه از خدا، که این آتش پرستی و اینا یک فلسفه ای داشته، منتها باز اومده گفتیم قاطی خرافات. یا خورشید پرستی، آیین مهر، چون خورشید مظهر عالم عقل، ظهوری از عالم عقل در روی در جهان ما که همه به خورشید زنده اند. خورشید اگه بره همه میمیرن، همه این موجودات به خورشید زنده اند، به نور خورشید زنده اند، همون جوری که به تابش اون عالم عقل، به ظهور عالم عقل که همه عوالم که اذا کان العقل کان الاشیا، هنگامی که عقل باشه بقیه اشیا هستن، که اون بقیه اشیا ظهور عالم عقل هست. خب فرمود واقفم من قربه، گفتیم ترجمه رو نوشید، البته واقف قرب الهی هن، نزدیکترین موجودات به حق. البته این که میگیم نزدیکترین مراتب وجود به حق، اشتباه نشه، برای حق تعالی قرب و بعد مطرح نیست. این قربی که اینجا میگیم قرب به مرتبه ربوبیه، نه قرب به اون هویت، چون هویت اصلا منزه از قرب و بعد و این حرف هاست. ذات حق منزه و مبراز از اینکه یه عالمی بخواه به اون نزدیک باشه یا عالمی از اون دور باشه، چون اون حقیقت وجوده و هیچی نمیتونه به وجود نزدیک یا دور بشه. این قربی که اینجا میگه قرب به مرتبه ربوبیه. ولی التزاز و بالقرب من و لذت میبرن از قرب به حق تعالی سرمد و ده ازلن و ابدن در حال لذت از این جوار قرب الهی هستن. علا نسبت واحده، بر یه نسبت واحده، شاید تکثر اونجا نیست، بازم بالا و پایین شدن نیست، کم و زیاد شدن نیست، که البته در همین رساله ابن سینا حالا بحث سرمد و ده اینا رو باز میکنیم که سرمد یعنی چی، دهر یعنی چی، زمان که اینا همه در طول همه موجودات عالم عقلی موجودات سرمدی هست، موجودات عوالم مثالی موجودات دهری هست و مادیات زمانی هست، که حالا هر کدوم از اینا تعریفش چیه و خصوصیتش چیه خب این قرب اینها گفتیم به مرتبه ربوبی، منظورمون مقام در اصطلاح عرفا مقام واحدیته، مقام واحدیت مقام اسماء و صفاته، ولی اون مرتبه احدیت او منزه از اینها. واحدیتی که مقام اسماء و صفات، مقام الوهیت پیش میاد، ولی در اون هویت غیبیه اصلا دیگه این حرفا نیست. خب حالا دیگه اینجا ثم العالم النفسی که حالا بمونه تا جلسه آینده انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.